0-21-47-04. عدی، نماد قدمت و خدمت.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. گفتم که بخوان نام خداوند جهان را، آن خالق بیچون زمان را و مکان را، و من میخوانم به نام خدایی که مهربان ترین است، به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. از شادینتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به نوبت دوم برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد. امروز جمعه 21 دی ماه 1403. امیدواریم هر جای ایران عزیزم که هستید سلامت و تندرست باشید. من فاطمه شعبانی، گوینده این بخش، به اتفاق همکارانم در نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد از این لحظه در یک مجال 8 ساعته انشاءالله تا ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود. تهیه کننده عباس حیدری. هماهنگ پخش مریم قاسمی. صدا بردار هادی گندمی. همچنین تشکر میکنیم از همکاران پرتلاشمون در نودال، فنی، خدمات و آبدارخانه. اما نگاهی داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش برنامه های امروز و امشب. در این نوبت تا لحظات دیگر شنونده نشان آبادی خواهید بود. بهارستان عنوان برنامه است که ساعت 15 خواهید شنید. میان برنامه راه پیشرفت 15:50 تقدیم حضور شما خواهد شد. ساعت 16 هوشیار تقدیم حضور مخاطبان خواهد شد. اوصاف الاصناف رو 17:30 خواهید شنید. نان و زبان عنوان برنامه است که 17:50 می شنوید. ساعت 18 از شنبه تقدیم شما خواهد شد. کاربلد عنوان برنامه است که ساعت 20 می شنوید. ساعت 21 شنونده برنامه دیدگاه خواهید بود. و حسن ختام برنامه های امروز در نوبت دوم ساعت 21:35 ثروت خاموش خواهد بود. مثل همیشه سامانه پیمکی 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست. دعوت میکنم تا الان شنونده نشان آبادی باشید. ساعت 15 هم بهارستان رو خواهید شنید.
اله و امیدته خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
کمک بکن شایه بچینم برنج ببینم نوغم بدارم
نوزگرین آخی اخته اونم دچی که زیر نخته.
نشان آبادی. آبادی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های محترم برنامه نشان آبادی. اینجا رادیو اقتصاد است و به برنامه این هفته بسیار خوش آمدید. این هفته میخواییم به موضوع توسعه روستا در دهه های آینده بپردازیم. خب ما چشم‌انداز خوبی رو میتونیم از آینده روستاهای کشورمون داشته باشیم با توجه به توسعه یافتگی برخی از این روستاها و همینطور کارهایی که خیلی مهمی که انجام شده، کارآفرینی هایی که شده و تغییرات شگرفی که ایجاد شده در سبک زندگی مردم و سبک زندگی کاریشون. بنابراین خوبه که در مورد آینده بدانیم و چشم اندازی که میتونیم متصور باشیم راجع به اون. اگر که به موضوع روستا و روستاییان و همینطور توسعه روستا علاقمند هستید یا اینکه خودتون روستایین و در روستا زندگی میکنید، دستی بر آتش دارید، حتما شنونده این برنامه باشید که بهتون قول میدم بسیار شنیدنی باشه. اینجا نشان آبادی. استفاده از روش‌های نوین کشاورزی، آبیاری، تغییر الگوی کشت، کشت محصولات سودآور و پربازده، اونم متناسب با اقلیم منطقه‌ای و استقرار صنایع تبدیلی با محوریت کشاورزی در روستاها میتونه یک بخشی از چشم‌انداز آینده ما نسبت به توسعه روستاها در آینده باشه. جناب آقای دکتر جندقیان هم هستیم، معاون سابق دهیاری وزارت کشور، که محبت کردن و دعوت ما رو پذیرفتن. آقای دکتر سلام و درود، عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه نشان آبادی. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از شما و همکارانتون تشکر میکنم به خاطر تهیه و تشکیل این برنامه بسیار مهم که میتونه نقش مهمی رو در توسعه کشورمون خصوصا توسعه روستاها داشته باشه خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. جناب آقای دکتر جندقیان، عرض کنم خدمت شما که وقتی صحبت از روستا میشه، شاید برخی افراد چنین فکری در ذهنشون شکل بگیره یا اصلا صحبتشو بکنن که روستا روستاست، مگر چقدر میخواد توسعه یافته بشه؟ اگر که بخواد اون چیزی که تو ذهن همه آدم هاست از توسعه یافتگی در اون حد بخواد توسعه پیدا بکنه که اونجا میشه بخش، اونجا میشه شهرستان، اونجا میشه شهر، پس این مرز توسعه یافتگی برای روستا تا کجا میتونه پیش بره؟ در خدمتیم.
بله، سوال خیلی خوبی هست. من چون موضوع مهمی هست و من باید با یک مثالی موضوع رو برای شنوندگان عزیز تبیین بکنم و بهتر واضحش بکنم. در حقیقت روستاها مأخذ تمدنی کشور بزرگ ما هستند. به عبارتی مادر ما ایرانیان و مادر تمدن ایرانیان بزرگ ما روستاها هستند.
بله.
در نظر بگیرید که در خونه ما مادری داریم و در حقیقت سن و سالی ازشون میگذرن، به دوران کهولت میرسن. این ما نمیتونیم بگیم این مادر دیگه الان به چه درد میخوره، میتونیم سرای سالمندان نگهشون داریم، رهاشون بکنیم. خیر، اینها مأخذ در حقیقت توسعه من جندقیان، مأخذ توسعه هر انسان ایرانی بالنده، مأخذ توسعه و شکوفایی هر کس در کشور بزرگ ما مادرش هست. این مثال رو من دادم تا بیشتر تبیین بکنم که وقتی ما سخن از توسعه کشورمون میگوییم، لزومنی نیست که ما ظرفیت روستاها رو که در ابتدای انقلاب حدود 17 18 میلیون نفر جمعیت داشته و متاسفانه بعد از حدود 40 50 سال هنوز هم همون عدد رو حدوداً با یکی 2 میلیون کم زیاد داره، یعنی ما هیچ ظرفیت دقیقاً افزایش جمعیت رو، یعنی در حقیقت ما افزایش اشتغال رو، افزایش ظرفیت‌های تولید رو در روستاها زیاد نکردیم، علی‌رغم اینکه تکنولوژی رو داشتیم، علی‌رغم اینکه در تمام دولت‌ها بسامد کلام توسعه روستایی در اولویت‌هاشون بوده، در بسیاری از برنامه‌های اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم خصوصا، گرچه کم ولی تأکیدات زیادی رو در یکی دو تا بند برای توسعه روستایی داشتیم، اما ما متاسفانه به اون رویکردی رو که برای توسعه داریم نرسیدیم.
بله.
لذا من با تعجب و وقتی که پیشنهاد دادن که عزیزان تهیه کننده این برنامه که توسعه روستاها در دهه‌های آینده به چه شکل خواهد بود، با این عنوان خیلی استقبال کردم و به نظرم عنوان بسیار هوشمندانه بود که توسط شما انتخاب شد. انشالله در مسیر توضیحاتی رو برای شما کارشناسان و متخصصان، دولت مردان و همه مردم خواهم داد تا امیدواریم بتوانیم اندکی از مشکلات توسعه کشورمون رو با توسعه روستایی حل بکنیم. در خدمت
ان شاء الله. ممنونم از شما، متشکرم از این مقدمه خوب. بریم به اتفاق گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت شما باشیم و این بحث رو ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما همکاران عزیز و شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد در سرتاسر ایران عزیز سلام و عرض ادب دارم. معمولا وقتی از کشت برنج سخن به میان میاد، یاد شمال کشور میفتیم و همه استانهای گیلان و مازندران رو محل کشت انواع برنج در ایران میشناسیم. اما خوبه بدونید که در مناطق مرزی در کناری رود ارس در استان اردبیل هم بسیاری از کشاورزان عزیز ما هر ساله مشغول کشت انواع مرغوب برنج هستند. رود مرزی ارس و هموطنان عزیزمون در شهرستان پارس‌آباد مغان در شمال استان اردبیل، از روستای گرداغلو در شهرستان پارس‌آباد، مرز بین ایران و جمهوری آذربایجان صدای ما رو میشنوید. در این روستا هم بسیاری از اهالی مشغول کشت و برداشت برنج هستند. با عزیزی هم صحبت خواهیم شد در این روستا. سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
خواهش می‌کنم معرفی بفرمایید.
بنده جهانشاه شاهین هستم که مسئول کارخانه برنجکوبی شاهین.
آقای شاهین، این کارخانه از چه سالی آغاز به کار کرده؟
در سال 1374.
علاوه بر شما چند کارخانه در خود این روستا مشغول فعالیت است؟
بعد از این کارخانه 4 تا کارخانه.
پس معلومه که اراضی که اختصاص داده شده در این روستا به کشت برنج مساحتش زیاده.
بله، حدوداً 2000 هکتار اینجا کاشت میشه.
هر سال 2000 هکتار حدوداً
در کاشت میشه. آبش هم از رود ارس تهیه میشه.
از چه نوع برنجی هست اینجا کشت میشه؟
برنج هاشمی هستش. اکثر برنج هاشمی هست.
حدوداً چند تن در سال تولید میشه محصول به دست؟
حدوداً 5000 تن.
5000 تن. که کار شالکوبی، برنجکوبی در همین روستا انجام میشه. کارخانه هایی که در خود روستا هست.
یه دونه دو تا از این کارخانه اینجا هستش، روستای کلادور هستش، یه دونه هم که بیچاندو هستش، ایسکندی.
چند نفر در کارخانه شما مشغول فعالیت هست؟
الان کارخانه ما حدوداً 6 نفر کارگر داره. یک نفر روستا که از شمال بیاد، روستاش هم از شمال بیاد. برای کارگرش هم که از اینجا خودمون میگیریم.
چند ساعت کارگر اینجا کار میکنن؟
روزانه مثلا ساعت 7 شروع میشه، ساعت 6 بعد از ظهر هم تمام میشه.
میشه اینو مثلا توسعه داد؟ میشه کارخونه شما مثلا قابل توسعه از ظرفیتش بیشتر میشه؟
اگه سرمایه بدن، که ما که سرمایه نداریم. اگه سرمایه بدن که جاده کشاورزی، ما میتونیم کار بزرگ بکنیم، توسعه بدیم که تا آینده هم زیاد هم بیکاره، زمین زیاد هم دارن که آینده بیکاره. 6 ماه 7 ماه میشه که آره کار کرد.
6 7 ماه در سال قابل توسعه است.
قابل توسعه بعد چیزی است کار کرد. اگه سرمایه در گردش داشته باشی میتونیم آره.
فکر میکنید که دولت چجوری میتونه از شما در این سال حمایت بکنه؟ تسهیلات رو برای چی میخوان؟ در مورد کارخونه چه کارهایی میتونه انجام بدین که ظرفیتش بیشتر از این باشه؟
تنها چیزی که دولت میتونه که برای ما کار انجام بده که چیزی برنج رو بخرن.
تضمینی.
آره، برنج تضمینی بخرن. بعد کد موقع بده، به موقع بدن. بعد سهم به موقع بدن. کشاورزان بتونن که خوب بکارن. فقط این.
شما اصلا چطور شد که به فکر این افتادین که کارخانه برنجکوبی در این روستا راه بندازیم؟ وجود این کارخانه چقدر مردم رو تشویق کرده که به کشت بیشتر برنج رو بیارن؟
والا آبابای مغان یه آبابایی هستش که به همه چیز نیاز داره. یعنی میتونی که مثلا بعد از برنج همه نوع چیزه، انواع مختلف میوه ها چیزه کاشته میشه.
ممنونم از شما، انشاءالله که موفق باشید.
موفق شما هم.
روستای گرداغلو در شهرستان پارس‌آباد، مرز بین ایران و جمهوری آذربایجان و رود مرزی ارس، که فرصتی رو به دست آورده تا از آب این رود برای کشت انواع محصولات در این روستا از جمله کشت برنج مرغوب استفاده بشه و هر ساله حدود 5000 تن محصول برنج در این روستا تولید میشه و به مصرف مردم میرسه. ممنونم از شما دوستان عزیز، شنوندگان و همکاران گرامی در شبکه رادیوی اقتصاد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار. ممنونم.
Solunda samalan solunda hazır bulutlar köyneyin dağlara ser laleler yunar şehre her seher göller durnal sunalı şehir her devler dev sefalı şehir. İftihar yaradan cavanlar sana çok yaraşır bela iftihar. Keçmişdən danışır köhnə qalalar, çəksən yadına bəzənən diyar, müqəddəs nəfəsli dualı şəhər. Xalxalın miqarlı uca dağları, Düşkinin bostanı üzüm dağları, görməlidir muğam bahar çağlar. Kırmızı yanaklı kent uşağları, mehriban ellerin vefalı şener. Canım canım erdemi, mehribanım erdemi. Canım canım erdemi, mehribanım erdemi. dikenli yollar, gözleri okşayır ahar bahar, beheşte benzeyir payız baharı, neşeleri yaşıl narıncı sarı, ay gözehlerde bir sefalı şehir. Kaynarca sereyin serda akşam, hal hal suyun urduzlu şoradı, gotur suyun her bir derde devadı, meşhurdur bu ada gözelerde bir, kaynar bulaklar sefalı şehir. Canım canım erde bir, mehribanım erde bir, canım canım erde bir, mehribanım erde bir.
با نشان آبادی با شما هستیم از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر که به موضوع روستا و روستایان و توسعه روستا علاقمند هستید همراه ما باشید، چرا که امروز بحث خوبی رو داریم و میخواییم که انشاءالله در انتهای برنامه متوجه بشیم که در آینده روستاهای ما چه شکل و شمایلی به لحاظ توسعه یافتگی خواهند داشت. 30,000 و 3637 فرمایشتون نشه برای ما پیام ارسال بفرمایید، پیام های شما دیده خواهد شد. خب همچنان در خدمت جناب آقای دکتر جندقیان معاون سابق دهیاری وزارت کشور هستیم. آقای دکتر جندقیان، خب اشاره خیلی خوبی داشتین در مقدمه ابتدای برنامه، مثال خوبی رو عنوان فرمودین در خصوص مادری که الان پیر شده، فرتوت شده و به هر حال همچنان ما باید احترامش رو نگه داریم و کارهایی که داره رو سش انجام بدیم و اجازه بدیم که زندگی خوب و آرامی داشته باشه. وقتی شما صحبت از مادر به میان میاری، من ذهنم میره سمت ریشه ها، ریشه های ما، ریشه های همه ما که در شهر داریم زندگی میکنیم از روستا نشأت میگیره. واقعا اگر که به فکر توسعه روستاها نباشیم، چه اتفاقی برای ما که در شهر داریم زندگی میکنیم میفته؟
باز نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید. من برای پاسخ به این سوالتون باید یک سوال ضمنی رو هم که ممکنه شنوندگان عزیزتون در درون خودشون داشته باشن پاسخ بدم. اصلا چرا روستاها مهم هستن؟ یک کتابی هست آقای مایکل وود نوشته به نام رورال، یعنی روستایی. بله. در مقدمه این کتاب نمیگه روستا کجاست، میگه روستا چیست. یعنی نگاهش به روستا و روستایی نگاه فلسفی است، نگاه این که چه مکانی از کشورمون، چه مکانی از استانمون، چه مکانی از روی زمینمون، چه جایی رو ما برای سکونت انسانها در حقیقت پیش بینی کردیم. پس وقتی میپرسیم چرا روستاها مهم هستن، 5-6 مورد بیشتر شاید به ذهنمون متبادر نشه، من نقاط اساسیش رو مطرح میکنم. یک، تامین غذا و امنیت غذایی ما هست. دوم این که پایداری نسبی اکولوژیک و دقیقت شرایط محیط زیستی رو ما در روستاها پایدارتر میبینیم. مثال بزنید، همین آلودگی تهران رو در نظر بگیرید که اکثر روزها از اون شاخص بالاتر هست و مردم برای بیماران، برای حتی کودکان، برای نوزادان، برای اینها بسیار زندگی سختی هست. بله. اما شما همین رو به 30-40 کیلومتر اگه کم و زیاد بالا یا پایین برید به روستاها برسید، میبینید تقریبا آلودگی به 1/3 و حتی کمتر میرسه و این یعنی این که پایداری نسبی اکولوژیک و در حقیقت اقلیمی در اونجاها خیلی بهتر هست. سوم مطلب این که محلی برای این که نکته به نظرم خیلی مهم هم هست، محلیست برای حفظ و پایداری در حقیقت سنت ها و باورها. برای چی ما میگیم که روستاها مادر تمدنی کشور ما هستن؟ به خاطر اینکه بیش از من تا اونجایی که مطالعه کردم، بسیاری از آداب و سنن و رفتار ما ایرانیان که در قالب فرهنگ و تمدن ما ریشه گرفته و نشأت گرفته، ما در روستاهای ما شکل گرفته. بسیاری از بازی ها، بسیاری از مراسم عزاداری، عروسی هامون، مراسم در حقیقت من در یکی از روزها رفتم یه مراسم جشنی داشتم برای لایروبی قنات‌هاشون. گرچه قنات‌ها الان دیگه خیلی کارایی نیستن برای آبیاری، ولی باز همین سنت و این سیستم رو حفظ کردم و نظام اجتماعی قنات رو که در حقیقت به تمدن روستایی و بعد به تمدن کشورمون کمک میکنه رو احیا کردن و زنده نگه میدارن و پایداری نسبی در حقیقت سنت ها باور رو عرض کردم محلی برای حفظ و پایداری آب و خاک و نهادها و یا حتی تخریب و فرسایش و هدر رفت منابع کشورمون و مهمترین و با توجه به اینکه روستاهامون مهمترین و اصلی ترین بازیگران حفظ سنن و فرهنگ بومی ایرانی هستن. و در پایان دوباره این کلام رو تکرار میکنم که ما به آینده روستاها هیچ نگاهی نخواهیم داشت مگر اینکه به تمدن کشورمون و به پایایی و ریشه دار بودن، اون کلمه‌ای که شما فرمودید که خیلی هم درست هم هست، ریشه دار بودن تمدنمون که مأخذ و ابتداش در روستاها هست توجه بکنیم. لذا این اهمیت روستاها رو من گفتم در این تقریبا 6-7 مورد بود که عرض کردم که چرا روستاها مهمن. در بخش بعدی توضیح خواهم داد که برای رویکرد آینده چه اقداماتی رو باید داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. صحبت‌های آقای میرزایی، دهیار روستای قهرود از شهر کاشان از تابع استان اصفهان رو دعوت میکنم بشنم.
الهو به امیدته، خدایا از ما حرکت و از ته برکت.
آبی جوخور؟
بله.
6 تا زمینه آبی؟
بله.
2 تا زرشکی؟
بله.
5 تا زمینه زرشکی؟
قشنگ لا جو خونم خجر چای درم عروسی گیلومونم خجر چای درم عروسی گیلومونم.
با توجه به اینکه حالا دارین در مورد توسعه روستاها در آینده صحبت میکنین، ولی یک سری اتفاقاتی در گذشته سیاست‌گذاری‌های توسط دولت انجام شده که این سیاست‌گذاری‌ها یک سری نتایجی داشتن، بعضن درست و بعضن اشتباه. کاری که تو بخش دولتی باید انجام بشه به نظر من یک سری از سیاست‌ها نیاز به بازطراحی دارن و بیان متناسب با هر اقلیم روستا و منطقه بازطراحی بشن و به گونه ای استفاده بشه که بتونه بیشترین تأثیر خودش رو از جانب دولت و از جانب سیاست های کلی که توی فضای روستا حاکمه ایجاد بکنه. ولی یه بخشی از اون برمیگرده به سیاست هایی که حالا بین ارتباط با خود مردم هست و قوانینی که مردم توی هر روستا انجام میدن. به نظر با توجه به حالا تجربیاتی که توی این حوزه بوده، یک سری از کارها رو توی فضای روستا باید به خود مردم سپرد. علارغم این که باید یک چارچوب و سیاست کلی از طرف دولت تعیین بشه، ولی در جزئیات امور صلاح نیست یا قشنگ نیست که خود دولت بخواد در تک تک جزئیات امور وارد بشه. همونجوری که در گذشته هم به این صورت بوده که خود اهالی روستا در مورد مسائل داخلی خودشون تصمیم میگرفتن، میتونن این کار رو مجدداً به خود مردم واگذار بکنیم و در مورد مسائل جزئی منطقه خودشون، در مورد کیفیت زندگیشون، در مورد خواسته هاشون، این اختیار رو به خودشون واگذار بکنیم که بتونن در این مورد تصمیم گیری بکنن و با نهادهای محلی خودشون به یه اتفاق نظری برسن برای اینکه بتونن بیشترین تأثیر و